دو تا نیاز جدی رو در مجموعه مؤسسات قرآنی احساس کردیم و این خلأ علی القاعده سنوات قبل باید مرتفع میشد، لکن امروز با توجه به ضرورت‌های جدیدی که پیش اومده و اخیراً هم مقام معظم رهبری هم در حکم اعضای شورای انقلاب فرهنگی و هم در حکم جدید ریاست شورای تبلیغات اسلامی بر اون تاکید کردن که ظرفیت‌های مردمی باید در عرصه فعالیت‌های قرآنی، برنامه‌های دینی حضور و جلوه بیشتری پیدا بکنن، انگیزه ما رو مضاعف کرد که این ظرفیت‌های مردمی رو به گونه‌ای سازماندهی بکنیم که توان پذیرش مسئولیت‌های سنگین رو در عرصه‌های مختلف قرآنی کشور داشته باشیم. امروز صحنه فضای مجازی و عرصه فضای مجازی عرصه‌ای است بسیار فراگیر و بسیار اثرگذار. قالب‌های عرصه فضای مجازی بی تردید مؤثرتر از بسیاری از قالب‌ها و روش‌های کهن و دیروز ماست و ما امروز باید مدیران قرآنیمون تلاش خودشون رو به عمل بیارن برای اینکه در صحنه فضای مجازی بتوانن تولید محتوا کنن، محتوایی که اثرگذاری لازم رو از هم حیث محتوایی هم از حیث تاکتیکی و فنی داشته باشه و قطعا یک موشنگرافی دو دقیقه‌ای و
موشنگرافی مورد نیاز مؤسسات،
قطعا یک موشنگرافی که ساعت‌ها وقت مخاطب رو نگیرد میتواند اثر یک کلاس یک ساعته رو بر مخاطب داشته باشد. تجهیز مدیران مؤسسات قرآنی به توانایی و ظرفیت‌های این عرصه نیازمند دوره‌های خاص دارد. اگرچه ما در اعتبارات سال 98 که در اختیار اتحادیه قرار گرفت از طریق اتحادیه استانی دوره‌هایی رو برای ارتقاء سواد رسانه به عمل آوردیم، اما امروز با کمک مجموعه سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور تصمیم داریم دوره‌هایی با استاندارد و ویژگی‌های فنی بالاتر رو در اختیار مدیران قرآنیمون قرار بدیم. از این حیث انشاءالله به نظر میاد که اگر موانع خاصی پیش نیاد بر اساس سرفصل‌های هشت‌گانه ما انشاءالله این دوره رو بتوانیم سه هفته آینده برگزار بکنیم از طریق سامانه ها و پلتفرم های آموزشی سازمان دانشجویان قرآنی که دانشگاهیان کشور و قطعا این دوره با توجه به این که دوره استاندارد و تعریف روشنی در مجموعه جهاد دانشگاهی داره منجر به صدور گواهی و مدرک خواهد شد.
دوره رایگانه؟
دوره آن چیزی که الان پیش بینی کردیم یک هزینه مختصر از مدیران قرآنیمون خواهیم گرفت، در صورت مشارکت جدی 80% اون رو، حالا شما مثلا 50% اون رو ما به خود مخاطب برمیگردونیم، 50% هم با اضافه هزینه هایی که ما متقبل میشیم خرج تولید محتوا بر با گذاری دوره خواهد شد. بنابراین دوره اول یک دوره تکراری است اما با یک انسجام بیشتر.
این تمام دوره مقدماتی هستی یا پیش از دوره است؟ مثلا پیش
نیاز دوره هم مقدماتی است هم متوسطه یک به تعبیر ما. قابلیت هایی که افراد پیدا می کنن توانایی تولید فیلم ها و برنامه های آموزشی و تبلیغ ترویجی در فضای رسانه رو پیدا خواهند کرد، ضمن این که آموزش های لازم رو در خصوص تهدیدات این عرصه و فرصت ها و باید نبایدها، اصول سیاستها، این رو به خوبی آموزش خواهند داد و بر اون واقف خواهند شد. در خصوص دوره توانمندسازی مدیران قرآنی، ما در حوزه مدیریت ساختاری حفظ قرآن کریم با عنایت به این که ما در کشور تعدادی از مؤسسات قرآنی رو داریم که یک توانستند در دوره‌های مختلف موانع رو برطرف کنند و به یک بالندگی ساختاری برسند و مؤسسات رو توسعه داخلی در سطح ملی بدن و بعضی از اونها ساختارهاشون رو توسعه برون مرزی دادن و نشان از این میده که تجربه بسیار خوبی در حوزه توسعه ساختار و اثرگذاری قرآن داشتن، مانند جامعة القرآن، مانند بیت الاحزان و مانند مهد قرآن و مؤسساتی از این حیث که الان شعب برون مرزی دارن، یا مثلا مجموعه مهد قرآن آذربایجان شرقی که در کشورهای شمال غرب کشور الان کار میکنن. حیف است اندوخته های اینها به مدیران مؤسسات دیگر منتقل نشد. یک، بنابراین انتقال تجارب و اندوخته های مدیران موفق و راز و رمز توسعه ساختاری و موفقیت های قرآنیشون باید یک از این عزیزان اخذ بشه و دو به مدیران فعلی منتقل بشه. در بخش اول به جنبندی رسیدیم با دوستان جهاد دانشگاهی که یک کار تجربه‌نگاری در و مستندسازی در این حوزه انجام بدیم که قطعاً حاصل اون علاوه بر محتوای این دوره منجر به آثار مکتوب خواهد شد که حتماً مدیرانی در آینده قرار هست به جمع مدیران مؤسسات قرآن اضافه شن باید از این لاجرم استفاده بکنن. نکته حائز اهمیت در این عرصه این هست که امروز تقریبا نزدیک بیش از 90% مدیران قرآنی ما به جهت عدم تعاملات خودشون با دستگاه‌های بزرگ از برخی اسناد آگاهی مکفی ندارن، مانند سند ملی حفظ قرآن، از به شاکله و وظایف دستگاه‌ها اصلا آشنایی نیستن، هدف غایی سند رو نمیدونن، زمانبندی تربیت 10 میلیون حافظ رو اصلا آشنا نیستن و همینطور برخی نظاماتی که الان تو کشور برای رسیدن به این مطلوب تعریف شده، مثل نظام تشویقات، چه در داخل بخش‌های کشوری چه لشکری، برای اینکه بتونن مخاطبین رو تهییج و ترغیب بکنن به حفظ قرآن، لازم هست برخی اسناد رو آشنا بشن و ساختارهایی که الان تعریف شده برای این، ساختارهایی که آزمونهای ملی رو میگیرن و صدور مدارک رسمی میدن، علاوه بر این که اون قواعد رو، قوانین رو یاد بگیرن، راه رسیدن به اون مشوقها رو باید بدانن تا مخاطب خودشون رو به سمت اون به اصطلاح سوق بدن. غفلت دیگری که امروز جامعه ما داره و مدیران قرآنی مؤسسات ما دارن، عدم آشناییشون هست با ساختارهای قرآنی جهان اسلام. امروز بخواهیم یا نخواهیم بین ما و کشورهای مختلف یک رقابتی در عرصه‌های قرآنی وجود داره. نمونهش مسابقات قرآنیه و امروز به زعم برخی از کارشناسان قرآنی جهان اسلام ما در حوزه قهرمان پروری خیلی جلوتر از برخی از کشورهای مدعی هستیم. اما در حوزه پایه که حفظ عمومی قرآن هست، حفظ تخصصی قرآن هست، متاسفانه خیلی مثلا جایگاه ویژه‌ای نداریم. جهت استهزار الان در کشوری مثل عربستان سعودی، ساختارهای مردمیشون که مسجد هستن و یه حافظ کل اونجا دارن، تقریبا 94,000 ساختار حفظ قرآن دارن. یک جایی مثل پاکستان 113,000 ساختار حفظ قرآن داره. ما در کشورمون تنها اقل 3,000 مؤسسه قرآن. در برخی کشورها عدد فراتر از اینام هست که در اندونزی و مالزی که من از ذکر آمار پرهیز میکنم. اجالتاً ما مدیران مؤسسات قرآنیمون امروز به تبع مطالبه رهبری و تدبیرشون در تربیت 10 میلیون حافظ باید با جهان بیرونی خودشون که جهان اسلام هست آشنا بشن چه روش هایی چه برنامه هایی برای حفظ دارن، چه برسه به کشورهایی که فراتر از کشور ما مثل سودان که 5 میلیون حافظ داره. آیا کشور سودان با امکانات و ابزار نوین تونستن به یک مرحله به این عدد برسن؟ بنابراین هدف دومون در بحث دوم تربیت مدیران مؤسسات حفظ محور این هست که ما انشالله گام بزرگی در جهت ساماندهی برنامه آموزشی مؤسسات قرآنی در موضوع حفظ و توسعه ساختارهای مؤسسات حفظ محور برداریم. من تصور میکنم این دوره اگر که انشاءالله با این همت والایی که در مجموعه عزیزانمون در جهاد دانشگاه وجود داره و علاقمندی که من در مؤسسات خودمون و شیفتگی که سراغ دارم، این دوره قابل تعمیم به مؤسساتی که در آینده قرار هست شکل بگیرن هم وجود داره.